بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزیز، از سلسله مباحث ولایت یک صف دو صف از قبل به یادتون میارم که انشاءالله تعالی بقیه مبحث را به عرض برسان. اگر خاطره های مبارکتون باشد، گفتیم که انسان در اثر تقرب میرسد به جایی که در ولایت حضرت حق میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. حضرت حق چشم بنده میشه، گوش بنده میشه. و توضیح دادیم و عرض کردیم که این مرتبه را در لسان عرفان به عنوان مرتبه قرب نوافل میگویند، که البته ما گفتم که در چارچوب این اصطلاحات خود را حبس نمی کنیم. حالا از اصطلاحات و عرفا هر کدوم موافق قرآن باشد، حدیث باشد، استفاده از اون مانعی نداره، اما این طور نیست که دیگه ما اصطلاحاتی نداشته باشیم جز اصطلاحات اونها. بنابراین حالا عرض می کنم. خیلی خوب، این مرتبه گفتیم که خودش مراتب داره، همین مرتبه و این مرتبه ایست که در این مرتبه گاهی قطع و وصل هم وجود داره، یعنی شاید اگر قوی باشد قطع و وصل نباشد یا چی باشد، اما بالاخره قطع و وصل وجود داره، به این معنا که امیر المؤمنین صلوات الله علیه اشاره کرده به این معنا در نهج البلاغه. یه عبارات کوتاه و عجیبی که ابن عبدالحدیث با اینکه خود از بزرگان علمای سنی میگوید که هذا اجل کلام بالسلوک، یعنی این بزرگترین کلام است در سلوک. بعد میگوید شیخ ابو علی سینا و قشیری و بزرگان عرفان هر کس هر چی گرفته از این کلام گرفته، و واقعا هم راست میگه. من دنبال کردم مطلب، میگم انشاءالله به شما. حضرت در اونجا وصفی سالکی را بیان می کند. واقعا این معجزه است، این بیان که انسان اون ابتدای سیر تا انتها را اینقدر زیبا و به این اختصار وصفت. قد احیا عقله، می فرماید اون بنده سالک عقل خود را زنده کرد. و امات نفسه، نفس خود را میراند. حتی دست جلیله و لطف غلیظه، که البته این هم حسی هم غیر حسی. بعضی گفتن که یعنی به اونجا میرسد که بدن داغر میشه، نحیف میشه. بعضی احتمال دادن که مقصود این است که این غلیظی ها خشونت ها به لطیفی میگراید، تمام این درشتی ها به لطافت مبدل میشه. لطف غلیظه، تمام غلیظی ها لطیف میشه. بعد میفرماید به اینجا که رسید فبرق له لامع کثیر البر. ها، اینو بخوایم عجمی ترجمه کنیم کار خراب میشه. بگیم که درخشنده ای که پردرخشنده باشد، پردرخشندگی باشد، برای او عرض کنم که درخشید. ظاهرا مقصود از کثیر البرق کثیر القطع والوصل باشد. کثیر القطع والوصل یعنی نوری در دلش میتابد، منتها این قطع و وصل داره. رب میفرماید که تبرق له لامع کثیر البرق فابان به السبیل و سلف فابان له الطریق و سلک به السبیل، که بد میگیره دست او را در اون راه که نورانی شده میبره تا اینکه میرسد به جایی که میفرماید پس و هدافعت کل ابواب الى باب سلامه و دار الاقامه. این ابوابی که در سلوک هست، خب ابواب زیادی داره، اینا همه جمع میشه او را پیش میبره، ده یعنی یک دفعه پیش بردن، پیش میبره به سوی دار اقامت. که این البته گفتم شبهای گذشته این دار اقامت را مرحله اطمینان میگن، در لسان عرفان میگن مرحله تمکین، که حالا صحبت هست که تمکین از لحاظ رتبه مقدم بر تلوین است، اما تلوین از لحاظ مرتبه عملی و سیر زمانی مقدم بر تمکین است، زیرا تلوین راه رفتن، تمکین آرام گرفتن. در تمکین هم گفتم تازه تلوین تمام نمیشه، گفتم چون اسیر این اصطلاحات نیستم در اینجا متوقف نمیشم. بالاخره حالا شما این کلام رو شنیدید، ابن عبدالحدیث میگوید که هر کس از بزرگان عرفان هرچی گرفته از این گرفته. شیخ ابو علی سینا رو من اعتراف میکنم که یه مدتی از عمرم یک فیلسوف خوش میدانستم، بعدا فهمیدم که اشتباه میکنم و به فضل الله روشن شدم که به همان نسبت که فیلسوفه به همان نسبت هم عارفه، زیرا در کتاب اشارات نمط تاسع یعنی نمط نهم در عرفان است و من این نمط نهم را نگاه کردم خیلی حیرتم گرفت که تعجب کردم، باور نمی کنم کسی بدون عمل صالح این چیزا را بفهمد. خب شیخ شیعه بوده، از عبادتمندان امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، مرد بزرگی بوده رضوان الله علیه. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله علیه وقتی اسم شیخ می اومد خیلی شیخ را احترام می کرد. حالا از این نمط تاسع یه چیزی براتون بگم. فخر رازی که ملتب است به امام المشککین، از کنم که اشارات رو شرح کرده. میدونید که اشارات خیلی شرح ها شده، یکی از شروح مشهورش شرح فخر رازیه. فخر رازی وقتی شرح میکنه یک جوری از اون اول تا آخر با شیخ لجبازی کرده که هر چه شیخ گفته میگه نه خیر اینطور نیست. به اون نمط تاسعی که رسیده دیگه به خاک افتاده، لجبازی را گذاشته کنار و عبارتش این است، میگوید و هذا الباب لم يعمل مثله، مانند این باب عمل نشده، کسی مانند این باب را ننوشته. شیخ ظاهرا اونطور که به نظر غافلم میرسد احتمال میدم در نمط تاسع از این کلام مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بهرمند شده و این کثیر البرق را خیلی مشکل شرح کرده، که ما هم بعد از این که خیلی زحمت کشیدم و خلاصه این درون در زدم به فضل خدا چیز دستگیرم شده که به شما عرض میکنم. شیخ میفرماید که بنده میرسد به جایی که این انوار به قلبش میتابد، بعد میگه که و کل وقت یکتنفه وجدان. این اغراق نمی کنم، اگه اینو ما شرحش کنیم یه رساله کوچکی میشه. وقت در اصطلاح اینها به اون حالتی میگوین که چیزی به سالک میرسد، نه وقت معنای زمان. دقت میکنید یا نه؟ و کل وقت یکتنفه وجدان، میگوید هر وقتی بین دو وجد قرار میگیره، یه وجد منفی یه وجد مثبت. حالا مثال بزنم براتون. یه مهمان خیلی عزیزی داریم که خیلی علاقه مندیم، ارادت داریم، محبت داریم، لحظه شماری میکنیم که برسه، توجه که داریم بیقرار میشیم و این خلاصه وقتی که منتظرش هستیم یه وجدی داریم. این یه وجده، خدایا کی میاد، کی میرسه، هی دم در میریم برمیگردیم، این یک وجد مثبته. وقتی آمد و با او مأنوس شدیم، بعد از اون گذاشت کرد یک ناله بلند میشه از ما، این همان وجد است، وجد منفی منتها. هر وقت یعنی هر چی که کف دست سالک میذارن بین دو وجد قرار میگیره. و اینا یه اسراریست که من یه وقتی در یکی از بزرگان دیدم، اون وجد منفی شو دیدم، نمیشه دستم باش حرف بزنی، خدا میگه ای عالم عجیبی بود. وقتی دوباره میرفته میدیم که حالش خوب شده و میگه و میخنده، معلوم بود چه اولا عوض شده. خلاصه دیگه حالا اینا مسائل زیادیست و مبتنی بر اسرار زیادیست. قرضم این بود که میخوام بگم غیر محصوم به این جاهام که برسد قصد و وقت داره. توجه کردید؟ خدا انشاءالله روحش شاد کنه. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه چشم برزخی واقعا خدا بهش داده بوده. من عرض میکنم بارها گفتم که بعضی از دکون باز میکنن از عامه مردم دلبری میکنن، این اونطور نبوده، از بزرگان دلبری میکرده، از مجتهدین دلبری میکرده. مجتهدین بزرگان میرفتن پیشش زانو میزدن خواهش میکردن که ایشان یه چیزی بگه. بالاخره در اثر انقطاع به اهل بیت علیهم السلام همه چیزا گیر آدم میاد. خدا را قسم میدم به خودش به مقربینش که ما را از من جدا نکنه. این بیت شعر از من زیاد شنیدید و زیاد میخونم. من اینو گفتم کار ندارم حافظ به نیت گفته، بنده میگم این چکیده زیارت جامعه کبیر است. گاهی رو به قبله بیستم، دستم رو سینه میذارم، خطاب به اهل بیت میگم از ره گذره خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. آقا اگر این شعر با جان استخانی های عالمی داره، از این عجیبه. حافظ را که میگن لسان الغیب، برای این میگن که حالا یا خواسته یا نخواسته یه چیزای عجیب بر زبانش جاری شده. اینم خودش خیلی تماشاییه. از ره گذره خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. بسیار خوب، حالا عرض میکنم همین عاشق رجب علی در اثر ول انقطاعش به اهل بیت علیهم السلام به اونجا رسیده بود. یکی از شاگردانش به من گفت یه وقتایی ازش میخواستیم که یه چیزی رو ببینه مثلا به ما بگه. میگه عرض میکنم حضورتون که دست میداد به این سرش، میگفت که هیچ چی نمیفهمم، تاریکه، قد شده. گاهی اینقدر روشن میشد که حتی از خواب یک نفر دیگه با خبر میشد. یه حکایت پس از عاشق رجب علی یادگاری میخوام براتون بگم تا بدونید که اهل بیت چقدر ثروتمندن، به همه چیز به آدم میتونن بدن. منتها شرطش اینه که این بله دوستان ما، عزیزان ما که الحمدلله هر شب نماز شب میخونن یه ثروت بفرستن، اینطور که نمیشه. خب این خواب چی که مطلع شده بود چون خیلی علمیه و متصل به بیداریه، یه مقدمه کوچیک میخوام بگم که از بنده بشنوید. ببینید آقایون، بعض خوابا هست که حتیش یه قار نمیارده. آدم زیاد میخوره، مثلا خورشت لوبیا میخوره، نمیدارم چیکار میخوره. آقا بعضی هم یه وقت منه میگیرم، منه بیچاره مسکین. و آقا بعضی وقتا سروب خواب میگن، آدم یعنی میپوسه. بله باور بفرمید، یه نفر ما در خواب میگفت اصلا مثل که برش وحی نازل شده. آقا کنار خیابون من گیر آورده، میگه آجا ببخشید حالا فرمید یه جایی دیدم به اندازه 500 متر، نه استغفرالله 200 متر، نه همون 500 متر، نه مثل که کوچکتر بود. گفتم بابا نه هرچی دیدی بگو دیگه، وحی چی نیست کارا، این متراجش هم اصلا باید بگید. نمیدونم دیدم اونجا مش گردو ریختن، نمیدونم چی یک اومد اونجا و یه چیزایی که خلاصه هیچی لا یقنی لا یقنی من جو. ولی بعض خوابا هست که در بیداری یه چیزایی میشه، این در عالم نو به صورت ظاهر میشه. خواب خیلی مسئله بزرگی، خیال نکنید کم چیزی ها. مثلا علما گفتن که من باز مثال میخوام بگم، صورت نومیه علم شیره. یک کسی مثلا در خواب دید که شیر میخوره، اگر عالم باشد علمش زیاد میشه، عالم هم نباشد یه چیزی بالاخره گیرش میاد. مثلا حالا اینو مثال براتون زدم، بخواییم از این مثالا بزنیم زیاده. خلاصه یه سیدی در زمان ایشان نمیدونم حالا چه کرده بود، این کار او به صورتی در خواب در آمده بود که این صورت رو شیخ رجب علی فهمیده بود. حالا این بود قضیه. سید خیلی گرفتار بود، اینه خیلی از آب گذشته. یکی از شاگردان ممتاز ایشان آمده به من گفته، گفت سید گرفتار بود و چی بود خلاصه خیلی. حالا من نمیدونم چه کرده بود که این صورت خواب اینطور شده بود، اونو دیگه من نمیدونم. حالا شما گوش بدید. میگه در خواب دیده بود توی مجلسی امام زمان ارواح الله البدان نشسته روی یک منبری، عاشق رجبلی نشسته یک طرف روی زمین، مردم هم نشستن، این سید هم نشسته. سید میگه من دیدم یه سلاح به کمرم بستم، پای منبر از رفت نشستم، خوشحال شدم، گفتم من اینقدر گرفتارم بدهکارم، الان آقا بیاد دستشو میبوسم و دامنشو میگیرم و خلاصه دردم بشم گفت. آقا آمد پایین به من اعتنا نکرد، رفت سراغ شیخ رجبلی، گفت به این سید برد. میگه ما از خواب بیدار شدیم، دیدیم که نزدیکای صبحه. میگه از محله غرب تهران طرف غرب تا این چهار راه مولوی دویدن، ظاهرا مثل اینکه اذان صبح نشده بوده، شیخ رجبلی نماز شب رو خونده بوده، نشسته بوده که صبح بخونه یا صبح تازه تمام کرده بود، تردید از منه. میگه سید رسید خودش انداخت به دامنش گریه، تو سید چه خبرته؟ گریه میکنه، گفت آقا منو به تو سپردن، یکی چیزی نگفتا، گفت منو به تو سپردن، چون حضرت فرموده بود که به این شیخ برد. میگه تبسمی میکرد، گفت چشم آقا سید، من به تو میرسم، اما آدم پای منبر امام زمان که مسلح نمینشینه. توجه کرد چی قضیه عمیقه ها، دیگه من اینو ترنخ گفتن که برای تو یادگار باشه. یعنی اینقدر آدم از ولایت بهره مند، حتی صورت کار کسی که در خواب به صورت مجسم میشه اینم فهمیده بود. حالا این سید چی کار کرده بود، چی بوده دیگه، این بر ما غیبه، ما نمیدونیم. خلاصه ما هم بگم این آدم به اینجا که رسیده بود، بازم شاگردش میگفت که گاهی یه چیزی میپرسیده، میگه آقا این چی تاریخ شد، چی بیده تلفون که قطع بشد، قطع شد، چیزی نمیدونم. توجه کردید این یه مرحله است. اونجام که سعدی میگوید که یکی پرسید از اون گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مثلش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی. اینم من حالا شیخ حجم سعدی گفته، ولی اینم بنده زیاد نمیپذیرم. اگه مقصود حضرت یعقوب باشد، این با مقام عصمت سازگار نیست. مقام عصمت مقام استقراره، دیگه قطع وصلی سر اونجا، توجه فرمودید؟ مقام حسمت مقام استقرار است و در اونجا قطع وصل نیست و همه چیز در مقابل ولی زمان هست کشیده. اتفاق بکنید که عرض می کنم در عربی مصول بدونید به چی میگن؟ با سه نقطه که یه نفر بیاد خیلی مأمورانه غلامانه در مقابل کسی بیسته که منتظر فرمان است. ماسل به کسی میگن که به صورت منتظر فرمان جلوی کسی بیسته دست بسینه. ملا صدرا که اعظم فلاسفه اسلام است، یه تیکه ای دارد در تفسیرش هیچ وقت یادم نمیره، خدا یا این بزرگان چیزایی میدونستن نمیدونستن بگن، میگه که قصبت بالبراهین نیره و شواهد اهل بصیرت، به براهین نگیره و شواهد اهل بصیرت میگه ثابت شده. عبارت رو گوش بدید، تمام احراز و جواهر آدم با خصوصیات زمانی و مکانی در برابر ولی زمان ماثلند، همگی با هم هم کشیده. بعد میگوید که به هازا مما لا یکشف الا لأهل البصیرت، این چیزیست که جز بر اهل بصیرت کشف نمیشه. خدا میدونه یه چیزایی در این کلام هست که به فضل الله بعضی هاشو من یه جاهای خلاصه به دست آوردم و مقدمات زیادی میخواد. الان 10 میلیون نفر برن دور بر حضرت رضا علیه السلام، هر کدومشون یه چیزی میگن، اون میگه آقا من قرض دارم، آقا من گرفتارم. حضرت چون آینه صفات الهیت و در مورد خدا میگیم که بله ای خدایی که الحاح ملحین تو را مشغول نمی کنه، ها؟ لا یا من بایشغله الحاح الملحین، 10 میلیون نفر برم هر کدوم هم یه چیزی بگم، حضرت رضا سلام الله علیه اینا را حلال اطلال هر کدوم دانه دانه میبینه و میشنوه و خدای من شاهد است، خدا را گواه میگیرم که سری در این رابطه هست که والله تقیه میکنم و عرض میکنم. خدای شما دشمنان اهل بیت از بین ببره. همین اندازه بدونید که دلمون خون از دست اینا.
خدایا اگر محبت اهل بیت از کسی بگیرن چی میشه؟ چی میمونه دیگه؟ مفتی سعودی برداشته فتوا داده که زیارت قبر پیغمبر شرعی نیست. اما چی بگم به اینا؟ چی بگم؟ بله اصلا دشمنانمون حرف نمیفهمن. در مورد علامه حلی می نویسن که ابن تیمیه دراش رد نوشت، رد عن الرافضی، میگن آوردن جلوی علامه گذاشتن زمین، گفتن آقا یه جواب بده، یه چیزی براش بنویسه. سر بود اگه جوابمو میفهمید جواب میدادن. آخه جوابم فهمیدن میخواد. توجه کردید عزیز من، جوابم فهمیدن میخواد. الان یه نفر از درد هیچ اطلاعی نداره، اومده اینجا وایستاده محکم میگه که از توی این سیما روغن رد شده. همینطورم میگفتم دیگه، بگه اولین بار که برق بودن حرم از رضا علیه السلام، یه عده گفته بودن که خاک بر سر و کار به اینجا رسید زری حضرت نجس میشه. گفتن چرا با آقا این سیما کل رد میشه؟ حالا تو بیا اینجا براش توضیح بده که برق چجوری تولید میشه، چجوری تو سیم میره. آدم دیگه پیر میشه واقعا، در بعض جاها انسان بیچاره میشه. گفت یکی به یکی گفت که چیکارت کنم پدر در بیارم؟ گفت هر چی میگم نفهم. اگه نفهمیدی بیچاره میشه. یه نفر گفتش قرآن میخون، رسید به اینجا که اولای که کل انعام، یه عارفی هم اونجا نشسته بود، رسید به اینجا اولای که کل انعام دل هم ازل. گفت قربون خدا برم این دل هم ازل رو نمیگفت، دق میکن. خب چون واقعا کل انعام حق وزیر ادا نمیکن. عجب اوضاعیه، عجب مسائلیه. خلاصه در معصوم مقام استقراره، قطع وصل دیگه دیه که نهایت فرمودید. در زیارت جامعه کبیره از این برادر روسیه هستم براتون یادگار باشد، والله منت نمیذارم. هیچ کدوم از شروع متعرض نشده، این با دقت دریافتم. میگه السلام علی المستقرین فی امر الله. اینا استقرار دارن در اون عالم اسمت دیگه، استقراره. بگه امام این لحظه میدونه، اون لحظه نمیدونه، این حرفانی. توجه فرمودید، عالم عالم استقرار است. و البته انشالله اگر زنده بودم خواهم گفت که قدرت ولایتی که در اینها هست به قدری بزرگ است و شعا داره که حتی بعضی از مخالفین اهل بیت به این مسئله متوجه شده. توجه فرمودید. یه دو تا نمونه براتون میگم، این دو تا نمونه بسیار عزیز است. آیون یک نمونه از غزالی براتون میگم، غزالی بعضیگه میگم بگید غزالی، حالا تشدید اینت مهم نیست با هم دعوا داشته باشیم، حالا یا غزالی یا غزالی هست. عرض شود ایشون یک رساله داره به نام رسالت العلم لدنی، این از من بشنوید شرحش انشاءالله در برنامه های دیگه. در اونجا میگوید که ما خبر صحیح دریافتیم که رسول اکرم به هنگامی که از دنیا میرن یک سخن آهسته با امیر المومنین گفت. از حضرت پرسیدن رسول اکرم چی گفت؟ فرمود که علمنی رسول الله الف باب یفتح من کل باب الف باب، که رسول خدا برای من هزار باب از علم یادم داد که از هر بابم هزار باب جدا میشه. ببینید این سند اگر یه ذره خدشه داشت، غزالی از کنار خدشه ساده نمیده. اینا احادیث صحیح ما را حتی گاهی بگن خدشه داره. اینو بدونید یه احادیث صحیحی که ما داریم اینا ناراحت میشن گاهی بگن خدشه داره. وقت اینا حدیث خدشه دار پیدا کنند و راحت رد بشن، نه. غزالی به عنوان یک عالم زیر رو کسی دیده این حدیث خدشه نداره. امیر المؤمنین علیه السلام این حرف رو زده که خب در چند لحظه از هر باب هزار باب هم جدا میشه. خب چیکار باید بکنیم اینجا؟ چون ملا بوده با همه این که اهل بیت بریده بوده، بالاخره ملا بوده، اعتراف عجیبی کرده. میگوید و هذه صحت و الافتتاح قریب به این مضامین العلم لا تتحصل بمجرد تعلیم و تعلم. این گشایش در علم میگه به مجرد تعلیم و تعلم حاصل نمیشه، پس چرا چی میشه؟ ولی یکون و سماویین الهیین لدن میا. این علم سماوی الهیست لدن میست. حالا بفرمید که چرا همین روز مبینیم میگه علمنی یادم داد. ها اینا امشب نمیتونم بگم مصنوی هستاد من کاغذ شود انشالله در برنامه های بعدی. دو تا نمونه قول داده بودم، نمونه بعدی رو بگیرم. هر می شود در عالم مطالعه گاهی چیزای عجیب برای ما پیش میاد که متوقع نبودیم. ابن خلدون یک عالم سنی متعصب بسیار مردم‌آزاریه. ابن خلدون حالا چون یه قدری به تشیع و بد گفته و از حرفا زدین بدونید هر بیا کاراشو بی حساب بی کتاب نیست. این خیر بردن بالا عرش را سمدن آین جامعه اشناس بوده چی بوده. حالا من منکر میکنم که بوده، اما نه به اون قلیزی که اینا میگن سفره یه مبرده بوده. ابن خلدون عرض میکنم حضورتون که این آدمی که شما مقدمه را بخونید اصلا تعجب میکنید یا تاریخش خیلی کم لطفی ها بی مهری ها رسد به شیعه کرده. من اینو اینطور میدونستم، یعنی نه من همه از اونا که توی این کار هستم که این جز مورخ و جامعه شناس دیگه چیز دیگری بارش نیست. تا اینکه یه زمانی گذشت در دمشق یک انستیتوی بود المعهد الفرنسی می نوشتن. اینا کتابای خیلی کمیاب را پیدا می کردن چاپ می کردن. خیلی هم گرم می دادن. مثلا سال 50 یک کتاب 300 صفحه که مثلا در ایران 5 تومن بود اونا یه 200 صفحه را می دادن 100 تومن، مثلا 120 تومن. حالا این چه سیاستی بود؟ چرا اینطور گرم بود؟ نمی دونم. من یک دفعه باخبر شدم اینا یه چیزی چاپ کردن از ابن خلدون که هیچ که نکنیده تا حالا. خلاصه دیگه این حسر کتاب فازی گفت هر کسی یه مرضی داره، ما هم مرضی کتاب فازی داریم بالاخره. گفتم برم ببینم چقدر یه ایساق ما اینه مبرسی هم. گفتم همه کسی جز تاریخ و بله سیاست اجتماعی از این چیزی خبر نداشت. آقا رفتم به هر عنوان اینو پیدا کردم، کتاب رو شفا و سائل هستمش، خیلی دقیقه کمیابیه با اینکه چاپ شده دیگه به حکم قطعیه. در اونجا آوردم دیدم که عجب این آدم وارد ارمان هم شده. مسائلی در اونجا بوده از جمله یه بابی منتقب کرده در علم لدنی یا کجا میاد. آقا این آدم به این بیمهری و به این پرتعصبی یه اعتراف خیلی زیبایی دارد که من وقتی دنبال کتاب رفتم آوردم خستگیم باوردم که از تنم خارج شده. می نویسد و این نمونه دومه. ها نمونه اول از که گفتم از غزالی. احسن بر این حافظه ها الحمدلله. این حافظه ها خیلی قویه. بله نه انصافا همینطوره. گفت چیه کسی هر کنم حضورتون که ابو علی سینا گفت و چی بخورم؟ گفت تخم مرغ بخور. گفت بعد 40 روز دید عرض می شود که گفت با چی؟ گفت با نمک. حالا نمی رفت یا دروغه. متقابلا میگن که یه نفرم رفت و دیدن کسی گفت آه سلام علیکم دیدیم بیچاره هیچی نگفت دست پاچه شد و دوشکشو بلند کرد نگاه کرد گفت علیک السلام. هیچ جواب سلام نوشته بشه زیر دوشکش. اینم دروغه ها. اگر این اینقدر کم حافظه بود دوشکش هم یادش میره. حالا بالاخره این حافظه های شما فرض میکنیم که از قماش حافظی بو علی سینا. خب نمونه اول از غزالی گفت. این نمونه دوم است که از کتاب شفاء السائل ابن خلدون متعصب بیمهر میاد. عجب میگوید و اما ما رویه. ببینید اعتراف خیلی برای ما زیبا. گفت که الفضل ما شهد به الاعداء و اما ما رویه من الباقر و صادق من العلوم ما کانت الا ان قوت ولایته. میگه اون چی که میشنوید از علم ها از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام میگه نبود مگر از قدرت ولایت شد. بله یعنی این نمیتونن این کار بکنن. حالا بالاخره دیگه در یه مراحلی میرسن به ریاست هر اعتراف خیلی برای ما زیبا. گفت که الفضل ما شهد به الاعداء و اما ما روی من الباقر و صادق من العلوم ما کانت الا از قوت ولایتهم. میگه اون چی که میشنوید از علم ها از حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام، میگه نبوده مگر از قدرت ولایتشون. بله، یعنی این نمیتونن انکار بکنن. حالا بالاخره دیگه در یه مراحلی میرسن و به ریاست هرچیه، من نمیدونم در اونجا چه میکنم و چه جوابی خواهند داد، اما یه چیزایی هست که نمیشه منکرش. شما نحس علاقه امیرالمومنین نگاه کن، آقا در صدها مورد میتونی رتبه علم لدونی پیدا کنی. نمیشه. ابن عبدالحفیظ یه قدری منصف بوده در همون شرحش میگه، میگه من نمیتونم، میبینم که اخبار از غیب صریح در این کتاب صریحا اونجا هست، دیگه شکی نیست در اینجا. و البته انشاءالله در مباحثمون خواهیم رسید به اونجا که ممکنه وهابی به شما بگه که خب لا یعلم الغیب الا الله را چی میگی؟ ها؟ انشاءالله میایید یه جواب بسیار خوبی داریم، انشاءالله که جوانها روشنن، انشاءالله با اون جواب روشنتر میشن. اینا چیز دیگه، الحمدلله رب العالمین. تمام حرفا گفته شده، اصول ما مسلم است. حالا دیگه یه عده هستن، اینا نمیدونم اهل بیت به اینا چه کرد، نمیدونم با چه هیزم تری به اینا فروختن. خداوند انشاءالله که بر علو به درجات امام بیفزاید، رهبر معظم من را حفظ بکنه. انشاءالله خدا را قسم میدم به حق امام زمان علیه السلام، این کشور را از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بداره. خدا را قسم میدم به حق امام زمان علیه السلام که دست شما جوانها اینجا هستید و همه جوانهای مملکت را بگیرد. انشاءالله همه مناقبت به خیر بشید. بله، کسی اگر ریسمانش اهل بیت بریده شود، خدا بدون آقابت بخیر میمشه. اصلا محاله، چه آقابت بخیر؟ از امیر المومنین جدا شده، چه آقابت بخیر؟ اصلا بهشت مال اونه، قسیم النار و جنه. ابن عباس روایت میکند که در بهشت یه حلقه هست، یک صفحه. حالا من این حدیث سابق در آوردم به فضل الله، میفرماید که فیضا دقت الحلقه تو حلقه صفحه. از رسول خدا فرمود این حلقه بر این سطحه که کوبیده شود تنت، یه تنینی بلند میشه. تنینش میفرماید تنت و قالت یا علی. اصلا تنین این در یا علیه. یعنی اگر با علی کاری داری بفرمید اینجا، اینجا مال علی. واقعا همینطوره. حالا انشالله ما در مباحث آینده انشالله ثابت میکنیم. یه اتی خیال میکنن اینا تعصبه، نه والله اینا علمه، اینا علم برادر من. در عالم حس یه سننی داریم، نداریم. شما الان بیره یه نفر بره گندم به کار تو آهنگ، این حق داره بگه خدا تعصب داشت گندم منو نرویون؟ بی سنت بابا، ولن سجد لسنت الله تبدیلا. تو آهنگ گندم قرض نمیشه. سربسته میگم که بمون انشاءالله برای شبهای بعد، اینه بدونید که در عالم باطن هم سننی داریم، لا یتبدل ولا یتغیر. سادگی نید سبزن علم، علم در اخره شرایطیه دیگه. جنین چطور در رحم مادر تکامل پیدا میکنه؟ یه شرایط رو دست به دست نگاهی هم نمی کنن. درسته آقا در این عالم هم جنین اینجا باید یه تکامل پیدا کنیم. بعضی ناقص هم ناقص نباشه، روز قیامت امیر المومنین چیکار کنه؟ اما ریسمان اگر متصل باشه، نواقص شبینا درست میکنن، عاقبت خیر میکنن. نه اینکه یعنی همینطور تعصبیا شوری در دلش میندازن، توبه میکنه، انابه میکنه. منتهای نقطه سفید باید انشاءالله داشته باشیم هممون. باید گفتم نقطه های سفید میگن در بزنگاه ها به دادمان برسن. سعی کنید نقطه سفید داشته باشید، گره باز کنید، دل شاد بکنید. توجه کردید این نقطه های سفید اینا اسراری است که حالا فعلا نمیتونیم بگیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بارها به رفقا عرض کردم که اگر ما بگیم که حور آمد به ابی عبدالله گفت که آقا من توبه کردم، توبم قبول است یا نه، نمیگیم این حرف دروغه، این خلاصه گیریه. یعنی خلاصه، ولی در یه متن قرن چهارم مفصلش پیدا کردم آقا منقلب شد. الله خدایا، خدایا سر به امام حسین که حبیب توه، قسمت میدم که ما را با عافیت به توبه موفق بفرم. اگه گفتی چرا گفتم با عافیت؟ بر این که در دعای سحر چی میخونی؟ ها؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک، مرا با عقوبتت ادب نکن. خدایا تو را قسم میدیم به ناله های سید و سیاجت، خدایا من چه شبی بیارم دیگه؟ ها دیگه بالا تر از من نداریم ما. خدایا تو را به رسول خدا و اهل بیتش قسمت میدهم ما را با عقوبتت ادب نکن، ما را از تائبین خدایا یا الله یا تواب و یا رحیم، یا تواب و یا رحیم. اگه من بگم اینا میان تو مهدیه میشینن، خودت هم خبر داری که نمیخوام مجلس جرم کنم، من خارج از عقیدم حرف نمیزنم، اما بگم اینا شبا میان اینجا دست خالی میرن، سوء زن به تو کردم خدایا، سوء زن کردم. بله، مگر اسمت تواب نیست؟ مگر اسمت رحمان رحیم نیست؟ نه، به همین تمامی همیشه. خدایا اگر اسم تواب رحیم نداشتی ها اصلا نمیمدیم اینجا، به این اسما میاییم اینجا، ما این اسما ظهور پیدا میکنیم. تو بزرگتر از این هستی که اسمت ظهور پیدا نکنه. خدایا مگه میتونیم بگیم یا تواب یا رحیم یا الله؟ بله، آمد خدمت ابی عبدالله، این متن رو گوش بدید، منقلب شدم. گفت یا ابا عبدالله، آقا قد خان منی الذی خان، من با سماجت این بررسی کردم، کانه کانه تامه، یعنی وقع این کانه رو میگن کانه تامه، آقا واقع شد از من، سر زد از من، اون کاری که سر زد یه تو خودت میدونی چیه، خجالت میکشم بگم. حالا چی شده؟ فقط اتهی تو کرد. حالا آقا آمدم به سوی تو، آمدم چه کنم؟ عذرخواهی کنم؟ نه، بی خود نیست منقلب شدم. فقط اتهی تو کرد واسیم به نفسی، آمدم خودم رو قربانت بکنم. این یه فراز خیلی زیبا. فراز بعدی، گفتم که حدیث داریم که جاهل برکت نماز بخونه منتظر نزول ملک میشه، اما ببین دل چقدر شکست است. میگه بهل ترا ذالک توبتن لما کان منی، آقا اگه من قطع قطع بشم کشته بشم توبه حساب میشه یا نمیشه؟ آقا یه نگاهی کرد بهش، یک کلمه گفت، این یک کلمه هزار سال اهل دل را اسیر کرده، فرمود انزل بیا پایین، بیا مهمان ما باش، بیا آقا، بیا دیگه رفیق شدیم، دوست شدیم، تمام شد دیگه. یا سریعت رضا، در مورد خدا چی میگیم؟ در شبای گذشته گفتم آی مهمانان خدا، عرض کردم که در قاموس خدا و اولیاء خدا، گوش میدید یا نه، در قاموس خدا و اولیاء خدا تا حالا کجا بودی نداریم، هر وقت رسیدی میگن خوشا بشا، هر وقت توبه کردی هر کار درست. یه جمله از ابو حمزه براتون بگم. چی میخوری تو ابو حمزه؟ ای خدا، گاهی به رفقا میگم که فقلای عالم را 100 سال مهلت بدی، این جمله را نمیتونم بسازم، معصومه، متصل به غیبه. میگه و ان الراحل الیک قریب المسافه، اگه یه بنده خواهد بیاد به طرف تو، راهش خیلی نزدیکه، تا دل شکست نزد تو نشسته. آقا اصلا تو قاموس اینا تا حالا کجا بودی نداریم، هر وقامتی قبوله بفرمید. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای آقا، آقا دهن من بسته است، مصیبت مکشوف نمیتونم. شما بالا سر هر رفتی، بالا سر همه اینا رفتی، هیچ فرقی نذاشت، همون صورت نازنین را که روی صورت نازنین شبیه پیغمبر گذاشت، همین را رو صورت غلام توکی هم گذاشت. خیلی آقا هستن اینا. اما آقا جیگر من برای یه چیزی می سوزه که سید حیدر حلی رضوان الله علیه اشاره کرده. من گفتم این شعر رو هیچ وقت ترجمه صریح و صحیح نتونستم بکنم. این شعر سید رو عرض میکنم حضورتون، فقط نقل به معنا جرأت نمیکنم. سید حیدر شاعری بود در عراق، سال یک قصیده برای ابی عبدالله میگفته. از حله بیمت کربلا اهل کربلا میرفتن پیشوازش، میگفتن سید حیدر قصیده تازه گفته. آقا قصیده های سید حیدر عجیبه، مثل اینکه تک تکش از عرش آمده. یه قصیده ای داره مختصر که یه بیت ازش میگه، مکارم امام رو ذکر میکنه، آقایی ها، بزرگواری ها، هر کس از افتاد کشمش باز کرد، آقا را دید، همه را گفته. آخر میرسه به جایی بگه اما آقا خودت چی؟ ها؟ این بیت رو میگم، گفتم هیچ وقت ترجمه نمی کنم، فقط نقل به من گوش بدید. امام زمان، امام زمان ببخشید، قریب المحیا تظن السما بان على الارض کیوانها. میگه من نمیدونم چی شد، فقط اینقدر هست که گفت آسمانم از باور نمیکرد عزیز زهرا تنها بمونه. آسمان گفت کیوان افتاده روی زمین، دقت کردید عزیز زهرا تظن